میکنم شنونده کتاب‌بان باشید. این برنامه به مدت 27 دقیقه تقدیم شما میشه.
مروجین کسانی هستند کتاب شناس و مخاطب شناس.
ما برای ترویج کتابخانی در خانواده ها یه طرح تاخچه کتاب گذاشتیم.
ما در واقع داریم تلاش میکنیم آدم ها رو باز با لذت کتاب خوندن آشنا کنیم.
ما یه قصه داشتیم شکل توپ که وقتی بچه ها پرت میکردن سمت هم دیگه، هر کدوم یه صفحه رو باز میکرد یک صفحه از کتاب بود.
کتاب‌بان برنامه‌ای از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد. سلام و درود به علاقمندان به ترویج کتابخانی، مروجان کتابخانی فعال در سراسر کشور. علی اکبر زین‌العابدین هستم با برنامه تازه از کتاب‌بان. موضوع برنامه امروز اشتباهات رایج ترویج کتابخانی در فضای مجازی.
از دست قاصدی که کتابی به من رسد، در پای قاصد افتم و بر سر نهم کتیب.
ترویج کتاب، ترویج دانایی.
آشنایی با مروجان کتابخانی در کتاب‌بان.
مروجان کتابخانی بهتر از بنده میدونن که در دو سه سال اخیر به ویژه در دوره کرونایی ترویج کتابخانی در فضای مجازی رونق فراوان گرفته، تا جایی که حتی کتاب فروشان و ناشران هم در مقام مروج کتاب در شبکه‌های اجتماعی ظاهر شدند. و مروجان کتاب که پیش از این حضوری با مخاطبان خودشون از بزرگسالان و جوانان و نوجوانان و کودکان در ارتباط بودند، در این دو سال اخیر بیشتر ارتباطشون رو از طریق فضای مجازی پیگیری کردن و توفیقاتی رو هم به دست آوردن. اما در این بین به خاطر تنوع کارهایی که صورت گرفته، ما با برخی از اشتباهات روبرو بودیم که هم به عمق و کیفیت کار ترویج کتابخانی لطمه زده و یا از اون ابزار به درستی استفاده نشده و ناشی از شناخت کم از ظرفیت‌های موجود فضای مجازی است. مهمان عزیز من سرکار خانم سمیرا رستگارپور هستند که هم از مدیران تولید نشر بودن و هستند و همچنین یک مروج فعال در فضای مجازی برای کودکان، نوجوانان و بزرگسالان. خانم رستگارپور به کتاب‌بان خوش آمدید.
سلام آقای زین‌العابدین و همه دوستانی که صدای ما رو میشنوند، خیلی ممنونم از دعوت شما.
متشکرم. سوال اصلی اینه که این فضای مجازی چه امکاناتی داره و چه در واقع قابلیت‌هایی داره برای ترویج کتابخانی که در حالت حضوری و رو در رو موجود نیست.
همونطور که شما در مقدمه هم اشاره کردین، در سالهای گذشته به هر حال استفاده از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی برای ترویج کتابخانی خیلی بیشتر شده و مروجین دارن از امکانات این فضا استفاده میکنن. خب چراییش دقیقاً به این دلیله که مانایی اطلاعات در این فضا خیلی پایدارتر هست و افراد، مخاطبین، خانواده‌ها، اگر برای حوزه کودک و نوجوان میگیم یا برای بزرگسالان، به راحتی میتونن به اطلاعات ترویجی که اون مروج منتشر کرده دسترسی پیدا بکنن و بعدن دوباره به اونا رجوع بکنن. ارتباطی که مروج میتونه به هر حال به صورت مستمر با مخاطب خودش داشته باشه، به نظر
و گستردگی مخاطبان.
بله دقیقا، و به اونها پاسخ بده. یکی از امکاناتی که توی فضای مجازی برای مروجین فراهم شده، خب قبلا اگر که کلاسی بود، دوره‌ای بود، یا حالا به صورت شکل‌های شبیه به این که اصطلاحاً به صورت آفلاین میگیم برگزار میشد، در همون مقطعی که مروج حضور داشت میتونست با مخاطب خودش ارتباط برقرار بکنه، و بعد از اون شاید ارتباط قطع میشد و این علاقمندی به کتاب یا دنبال کردن اون موضوع توسط مخاطب منقطع میشد. اما الان این پیوستگی وجود داره و مروج میتونه به راحتی همچنان اگر اشتباهاتی رو که بعدن بهش میپردازیم رو انجام نده، ارتباط خودش رو بله حفظ کنه و موفق باشه در این زمینه.
یعنی شما که هم در واقع نشر فعال هستی، هم در ترویج الکترونیک، میخوام بدونم که واقعا تأثیر کیفی و کمی داشته در این دو سال کرونایی، یا فقط ما میبینیم؟
نه حتما، حالا مروجین این رو خودشون هم احساس کردن. من فکر میکنم در گفتگویی که در کتابان هم داشتین اشاره کردن دوستانی که اینجا حاضر شدن، که چقدر استفاده از فضای مجازی در این دو سال که ما نمیتونستیم به صورت حضوری کنار حالا مخاطبین و علاقمندان کتاب باشیم، بهشون کمک کرده که بتونن اون فعالیت ترویجی خودشون رو به نحو جدیدی ادامه بدن و خلاقیت‌های موثرتری رو توش بیاد کنن.
آره، چون در گفتگوهایم که من با کتاب فروشان بعضن میکنم، خب بعضی از کتاب فروشان ناراضی هستن از فروش خودشون در این دوره و تعطیلاتی که پیش میامد. بعضی از کتاب فروشان خیلی راضی بودن. بعدا متوجه شدم، من یک تحلیلی که شخصا کردم، گروه دوم کسانی بودن که از فضای مجازی به عنوان حالا تبلیغ که جداگانه، ولی ترویج کار کردن.
بله.
و تونستن به لحاظ تجاری هم موفق تر باشن. قابلیت های فضای مجازی رو اگه بخوایم توی 6-7 کلید واژه بگیم، چه چیزهایی هستن که از اون استفاده کنیم؟
در حقیقت ابزارهایی که رسانه‌های مختلف در اختیار مروجین قرار میده، ابزاری که مثلا ارتباطشون رو میتونن حفظ بکنن، یعنی سیو شدن‌ها،
ذخیره شدن،
گرافیکی که دارن، استفاده از مدیوم‌های مختلف مثل پادکست‌ها، ویدیوها، و حالا ترکیب اینا حتی با هم دیگه و چیزهای مختلف خیلی بهشون کمک می‌کنه. بازم نه اینکه تنوع در شبکه‌های اجتماعی الان انقدر بالاست که شما در هر کدوم که وارد میشین یک سری آدم مخاطب شما هستن. مثلا مخاطبین شما در یک شبکه اجتماعی مثل لینکدین خیلی متفاوتن، خیلی جدیترن بعضن، چون به صورت یک رزومه کاری از اونجا میتونن با شما به عنوان یک مروج ارتباط داشته
ولی
باشن.
ولی اینستاگرام مثلا شیوه دیگری با مخاطب خودش.
بله دقیقاً، که حالا اکثرا
میتونه زنده صحبت کنه مروج.
دقیقاً، لایو هایی که حالا برگزار میشه، گفتگوهای زنده اینستاگرامی، این امکان رو میده که شما فرصت پرسش و پاسخ دارین، از پیش میتونین محتوایی رو که میخواین آماده بکنین، با مهمانتون هماهنگ بکنین، سرفصل ها رو با هم دیگه مرور کنیم، حتی از مخاطبینتون قبلش بپرسین آیا در مورد موضوعی که ما میخوایم گفتگو کنیم شما چه سوالاتی از میهمان ما دارین. که حالا در مورد گروه هایی که دارن فعالیت میکنن یا مروجین مختلف در شبکه های اجتماعی به ویژه اینستاگرام، میبینیم که بعضی ها که از این ابزارهایی که اینستاگرام در اختیارشون قرار میده استفاده بهتری که میکنن، خب مخاطب با اونا همراه تره و بهتر.
قبل از اینکه وارد اشتباهات مروجان فضای مجازی بشیم، یک دقیقه فرصت داریم اینجا فقط بابش رو باز کنیم که برای شروع یک مروج فضای مجازی باید چیا رو مورد توجه قرار بده؟
اول از همه باید خودش رو خوب بشناسه، یعنی بدون خودش چه ویژگی هایی داره. شناخت خود یکی از چیزایی که بعد بهش کمک میکنه رسانه خودش رو به خوبی انتخاب بکنه. یعنی اگر میتونه مثلا ویدیو خوبی ضبط بکنه یا صدای خوبی داره، میتونه پادکست ضبط بکنه، حتما باید این توانمندی هاش رو بشناسه، بعد بره رسانه‌اش رو انتخاب بکنه.
بعد از شناخت خود بعد کیو بشناسه؟
مخاطبش رو حتما باید بشناسه،
یعنی گروه هدف بذاره برای خودش.
گروه هدف چه کسانی هستن، از رد سنیشون، نیازمندی هایی که داره، اگر اون رو دنبال نکنن اون گروه چه چیزهایی رو از دست میدن، چه آورده‌ای برای مخاطبینش داره ترویجی که داره میکنه، و در حقیقت چه خلاقیتی رو داره ارائه میکنه، چه
خوبه،
چیز جدیدی
خوبه.
برای مخاطب
اجازه
داره.
اجازه که الان جای جذاب بحث رسیدیم، بخش دوم بشنویم.
همکلام با مروجان در کتاب بان.
با مربجان
بخش همکلام با مروجان این هفته کتاببان، مروج کتابخانه عزیزی جناب آقای صادق حسینزاده از استان کردستان شهرستان قربه مهمان تلفنی بنده هستند. به ایشون سلام و درود میفرستم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی همکارانتون و مخاطبین گرانقدر و بزرگوار.
متشکرم. جناب حسینزاده، فعالیت های شما در ترویج کتابخانه گروهی هست؟
بله بله، ما به صورت گروهی فعالیت
میکنیم. معرفی میکنین گروهتون رو؟
عزم بزرگ شما، ما یک مؤسسه‌ای داریم در شهرستان قربه تحت عنوان انجمن باران، که این انجمن باران تو حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و هنری فعالیت میکنه و یکی از فعالیت‌های اون در قالب بحث ترویج فرهنگ کتابخانی هستش، با هدف دانش آموزان و در حال افراد و کودکان محروم از کتاب. ما ایده‌ای که طراحی کردیم توی این موضوع در قالب کتابخانه سیار بوده.
بله.
ما یک دستگاه ون خریداری کردیم، این دستگاه ون رو با کمک دوستانمون طراحی کردیم، شکل شمایلش رو عوض کردیم و با کمک خیرین و همچنین امور کتابخانه ها تجهیز کردیم به کتاب های مرتبط، کتاب های خوب با کودکان و به صورت مستمر در روستاهای محروم در مناطق حاشیه جمع میشیم و بالاخره با اون کتابخانه هایی که هستش برنامه های کتابخانه رو اجرا میکنیم و معمولا مورد استقبال دانش آموزان قرار میگیره. 20 نفر از دوستان ما که به هر حال دوره های آموزشی رو هم دیدن توی این مسیر به صورت نوبتی ما رو همراهی میکنن. این کلیاتش بود که من خدمت شما.
بسیار عالی.
ضمن این که ما اونجا مباحث کتابخانی و قصه گویی داریم برای بچه ها، کتاب رو هم به صورت امانت به این بچه ها داده میشه که بالاخره به صورت مستمر ما این فرایند ادامه داره.
پس همچنان برنامه های شما به صورت کتابخانه سیار هست؟
بله بله، ما به صورت کتابخانه سیار هست. ضمن این
در
که
چند
ما
در چند روستا فعالیت میکنی؟
ما تقریبا 15 روستا و مناطق حاشیه شهر رو پوشش دادیم، ضمن اینکه با همکاری آموزش و پرورش یک سری از مدارس رو هم میریم و در مدارس هم فعالیت میکنیم و من اینجا تشکر میکنم از مسئولین ادارات آموزش و پرورش قربه و تریشاباد که نهایت همکاری رو داشتن و اجازه دادن که ما در مناطق روستایی بتونیم در کلاس‌های درس حاضر بشیم و این بحث کتابخانه و قصه‌گویی رو به نتیجه برسیم.
جناب حسینزاده، در کتابخانه‌های سیار چه برنامه‌های اجرا می‌کنین غیر از امانت کتاب؟
ببینید، ما این کتابخانه سیار که در قالب ون هم داره اعزام میشه، ما یک اکیپی از دوستان هستن که اونجا علاوه بر بحث قصه‌گویی کتابخانی، ما موضوع نمایش خلاق رو داریم، ما بحث کارهای نقاشی و ایده پردازی ها داریم، بحث کاردستی و موضوع تئاتر، بالاخره تئاتر عروسکی رو اونجا انجام میدیم و بالاخره بحث آسیب هم هست. شما اگه دقت بفرمایید، ما بعضی از مناطقی که وقتی میریم این اکیپ، یک اکیپ همراه دیگری هم داره باش که در قالب مشاور راهنما برای والدین کودکان داره خدمات راه میده و اون آسیب های اون روستا رو رصد میکنیم و کار میکنیم در قالب مباحث هنردرمانی، مشاوره هم برای کودکان و هم برای والدین اون کودکان، این کارها رو.
عالی عالی. و آخرین سوالم، بودجه فعالیت ها رو از چه طریقی فراهم میکنید؟
ما بخش عمده از این موضوعات خود انجمن باران که به صورت یه مؤسسه مردم نهاد هست، از محل مشارکت های مردمی و همینطور از محل کمک هایی که برخی دستگاه ها مثل امور کتابخانه ها به ما انجام میده و همینطور اون 20 نفری که خودشون بالاخره به عنوان کتابخان و خیر هستن، منابع مالیش از این تهیه و تنظیم میشه و به حال این فرآیند انجام میگیره.
خیلی گفتگوی لذت بخش بود برای بنده. سلام به همکاران عزیزتون برسونید از طرف کتاببان. انشالله خبرهای تازه تری هم از شما خواهیم شنید. خدا نگهدارتون باشه.
ممنونم. خدا نگهدار شما. روز بخیر. خدا نگهدار.
بابا رو بردیم رو عرشه. روی عرشه بهتر نفس میکشید. هوای اقیانوس براش خوب بود. شب ساکتی بود. به جز جیر جیر کشتی و شلپ شلپ ملایم آب صدای دیگه ای نبود.
مرد مؤمنی سالها در انتظار فرزند بود و خداوند بنا به مصلحت خودش به او فرزندی نمیداد. یکی از همون روزهایی که مرد مؤمن دلش شکسته بود، کنار رودخانه نشست و با خدا درد دل کرد که موشی کنار او آمد. او از موش خوشش آمد و موش را داخل دستمال گذاشت و به طرف خانه راه آورد.
در محله بالای شهر در یک خانه ارمنی دو تا اتاق اجاره کردم. اینجا این دو تا اتاق را آنجوری که دلم خواست است زینت کردم. کتابهایم را آنطوری که دلم خواست است دم دستم گذاشتم.
ناگهان در اون انتظار وحشتناک و طولانی چشمام روی یکی از پالتوها خیره موند. دیدم جیب پالتو اندکی برآمده است. بی اختیار جلو رفتم و روی اون دست کشیدم. فهمیدم یک کتابه. یک کتاب؟ بله یک کتاب بود.
کتابان را با فرهنگ همراهی کنید.
ادامه گفتگوی بنده رو میشنویم با سرکار خانم سمیرا رستگارپور درباره ترویج کتابخانی و اشتباهات مروجان در فضای مجازی. خب شناخت خود، شناخت مخاطب و خلاقیتایی که باید به خرج بده، دیگه چه چیزهای دیگه نیاز داره یک مروج در فضای مجازی؟
یه سری کارا باید یاد بگیرن، یعنی باید یه ابزارهایی رو یاد بگیرن، مهارتهایی رو یاد بگیرن، آشنایی با یه سری نرم افزارها اگه میخوان تو فضای مجازی فعالیت بکنن. بالاخره لاجرم باید اینها رو بشناسن.
نرم افزار چی؟
خیلی چیزای ساده ای هست، مثلا از تدوین صدا. یا نرم افزاری که بهشون امکان تدوین یه ویدیوهای ساده ای رو میده که الان دیگه فیلمای آموزشی توی حالا خود اینترنت هم خیلی زیاده، با یه سرچ میتونن اینا رو دانلود بکنن بعد یاد بگیرن.
کار کردن
بله دقیقاً. بعد اینا خیلی بهشون امکان میده، ولی خب متاسفانه بریم سراغ الان اشتباهات چون
نه این تیکه رو بگو.
بله همینا دیگه، بعد یه سری چیزا رو بدونن دیگه.
خب یعنی الان چجوری میتونن اشتباه کنن همینجا؟
همینجا وقتی که بلد نباشن اینها رو و نتونن استفاده خوبی از اون ابزارهایی بکنن که بالاخره امکانات.
میشه یه مثال بزنی که مثلا چجوری خراب میشه؟
چجوری خراب میشه؟ خب همین که خیلی از مروجین فقط به سراغ شبکه اجتماعی اینستاگرام میرن خودش یک اشتباهه. یعنی امکاناتی که وبسایت ها، وبلاگ ها یا شبکه های اجتماعی دیگری بهشون میده چیزایی هستن که ازش غافل میشن، در صورتی که الان خب خیلی از مروجین فقط به اینکه یک عکسی از کتاب بگیرن و یه اطلاعاتی رو کپی بکنن از یه جایی دارن بسنده میکنن و این خب یک
چیزه. بعضی‌ها میرن کپی مثلا از همون چیزی که ناشر توضیح داده یه وقت همون عینم برمی‌دارم میام میذارم.
احتمالاً خیلی ها خب تولید محتوا همونجوری که شما خیلی بهتر از من میدونین کار سختیه، کار پرزحمتیه.
بله.
تولید محتوای جذاب برای ترویج کتاب که بتونه گروه مخاطبش رو جذب بکنه و اونها رو نگه داره، یعنی
آخه این که شما داری میگی وقتی مثلا با یک مروج الکترونیک صحبت کنم میگم من تنهایی نمیتونم این کار رو بکنم، نرم افزار بلد باشم، هم برم محتوام تولید کنم هم بخونم.
من میتونم به جرئت بگم اگه یه زمان کوتاهی بذارن و حالا خیلی از شبکه‌های اجتماعی یه سری صفحه هم توش هستن که میتونن اگه اونها رو دنبال بکنن اصطلاحاً ترفندها و تریک‌های کار کردن توی این شبکه‌ها رو به اونا آموزش میدن. برای مثال خود اینستاگرام آپدیت هایی رو که ارائه میده میاد در موردش مینویسه، باید بخونن، باید جستجو بکنن.
حالا پیشنهاد گروهی بودنش هم بد نیست نه؟ یعنی گروه باشن که بتونن بهره‌وری بهتری بکنن.
اگه گروه باشن که خب حتما خیلی فوق‌العاده میشه، ولی میتونن اول، یعنی اون نباید سختش کنن اول برای خودشون. میتونن که با کارهای با این اپلیکیشنایی که توی موبایلشون اصلا میتونن یه ویدیو درست بکنن، یه پوستر خوشگل درست بکنن، از اونها استفاده بکنن، کارشون رو که خواستن گسترش بدن، حتما میتونن از نرم افزارهای پیشرفته‌تری استفاده کنن.
میشه اشتباهی که میبینی و خیلی زجرت میده چی بوده تا؟
عکسای بی‌کیفیت، محتواهایی که مسلماً مشخصه که داره کپی میشه،
یعنی خونده نشده کتابه، نه
اصلا، یعنی شما وقتی میبینین متوجه میشین که اون مروج احتمالاً خودش اصلا هیچ احساسی که نسبت به کتاب نداشته، هیچی نسبت به اون محتوایی که در موردش داره صحبت میکنه هم آگاه نیست.
پس باید یک مروج کتاب خودش ارتباط اولیه رو گرفته باشه با اون کتاب، ولی لزومی نداره بیاد حتما هر کتابی خونده رو.
روایت شخصی مروج از آنچه که در کتاب اومده یا گفتن از تجربه شخصیش خیلی میتونه با آدم
مثلا توی یک استوری الان من میخوام کتابی رو خوندم خیلی خوشم اومد، شما خودت خوندی خوشت اومده، مثلا چی مینویسی که معلوم بشه دریافت احساسی چی بوده از اون کتاب؟
یه کاری که خب خود من قبلا خیلی انجام میدادم، عکس گرفتن از جمله هایی که توی کتاب های حالا در حوزه کاری من که کودک و نوجوانه، جمله هایی که آدم بزرگا رو خیلی جذب میکرد و فکر نمیکردن که توی کتاب های کودک نوجوان این جمله های عمیق و دقیقا ارتباط گیرنده با احساساتشون وجود داشته باشه. اون میشد یک قلابی که بعد میومدن از من میپرسیدن خب این کتاب چیه، ما کجا میتونیم پیداش کنیم، حتی کجا میتونیم بخریمش. و بعد من میرفتم در پیرو این درخواستایی که بود یک ویدیویی ضبط میکردم و کتاب رو بیشتر بهشون توضیح میدادم، یک مقداری از صفحه های کتاب رو نشون میدادم، اما همه قصه رو نمیگفتم که اونا برن و حالا بخوننش دیگه.
و به زور نمی کنی این کار، یعنی کتابی که نپسندی رواج نمیدی. میشه کتابی رو که دوست داریم ولی میخوایم ترویجش هم بکنیم، چون یه تفاوتی بین ترویج و تبلیغ هست دیگه. تبلیغ خیلی مستقیم داره با شما صحبت میکنه که یه همچین چیزی تولید شده، یه همچین ویژگی خاصی هم دارین و مثلا میتونید این طریق تهیه کنید و بخرید و در تکرار خودش رو جلوی چشم ما میاره تبلیغ. اما ترویج میتونه کارکرد تبلیغاتی هم داشته باشه، ما تو این کتابان برنامه داشتیم، اما ترویج یک بخش حق انتخاب هم برای شما میذاره.
حتی در ترویج شما به ضعف‌های کتاب هم اشاره میکنید.
همینو میخواستم بگم.
دقیقاً، یعنی میگین که مثلا به نظر من تصویرسازی این کتاب، حالا باز من هی تاکیدم روی کودک و نوجوانه، ولی در بزرگسال مثلا میگیم که ته جلد این کتاب رو مثلا نپسندیدم ولی ترجمه بسیار خوبی داشت. این میشه یک نظر واقعی از شما به عنوان مروج، و وقتی که این صداقت و شفافیت رو با مخاطب دارین، اون دیگه احساس نمی‌کنه که شما دارین برای این کتاب تبلیغ می‌کنی.
چون شما در واقع در اون کتاب ورود کردیم، کتاب رو لمس کردی و پیشنهاد داری میکنی مثل من تو هم کتاب رو میتونی لمس کنی.
و حالا فرقش رو زمانی احساس میکنین که مثلا در شبکه‌های اجتماعی به یک اینفلوئنسری، ناشری یا حالا شرکتی سفارش داده که در مورد یک کتابی تبلیغ بکنه. انقدر بعضی وقتا این محتواها غیر جذابه که شما متوجه میشین اصلا به دلتون نمیشینه، یعنی کاملا متوجه میشین
خودتون تبلیغه.
دقیقاً،
ترویج نیست.
بعضی از تبلیغ کننده ها آخه از ترفندهای ترویجی استفاده میکنن،
ولی قلابیه،
هوشمندانه ترن دیگه، ولی بله قابل تشخیصن در نهایت.
چجوری میشه تشخیص داد؟
میتونین دنبال بکنین دیگه. آها. یعنی مثلا شما میبینین که یک فردی هیچ وقت به شما هیچ کتابی رو معرفی نکرده در صفحه شخصیش و یهو به صورت رأی‌باری اصطلاحاً حالا داره در مورد یک کتابی صحبت میکنه.
اینو باید شک کرد بهش.
بله، بعد یه ذره ببینیم که خب داستانش چیه دیگه.
کسی که میخواد فعالیت ترویجی بکنه تو فضای مجازی، آیا برنامه خاصی داشته باشه یا نه هر وقت چیزی رو خوند لذت برد بیاد؟
ببینید، مخاطب نه در مورد ترویج، این در شبکه‌های اجتماعی برای هر گونه تولید محتوایی میتونه صادق باشه، یعنی در حقیقت صادق هست که از شما میخوان وقتی شما مثلا امروز در مورد برنامه کتابان میایین میگین در شبکه اجتماعیتون، بازم از شما میپرسن خب کی پخش میشه، بعدیش کیه، و اگه دیگه ما بهشون اطلاعاتی در این زمینه ندیم، خب ما مخاطب رو از دست میدیم. حتما داشتن یک کنداکتور مشخص برای منتشر کردن این محتواها لازمه و مخاطب شما رو با یک فضای روشنی روبرو میکنه.
و اگر بخوای دیگه یک جمع‌بندی خوبی بکنی که جان کلامت رو بگی،
من پیشنهاد میکنم که هیچ وقت از عکسای بی‌کیفیت استفاده نکنن، از در حقیقت اکسسوارهایی که یا وسایل جانبی که به کتاب ربطی نداره.
مثلا گلدون میذاریم بغل یک مثلا کتابی که درباره داروسازی.
آره دقیقاً. از اینا استفاده نکنن. اگه میخوان کار ترویجی بکنن حتما از ویدیو استفاده بکنن و بعد در مورد حالا فیدبک ها و بازخوردهایی که شبکه‌های اجتماعی میدن، مثل حالا شبکه اجتماعی اینستاگرام که به شما یه سری دیتا میده، اطلاعاتی رو میده و اونا رو میتونین رصد بکنین و ازش برداشت‌های خوبی داشته باشین. چه ساعتی بیشتر پست‌های شما دیده میشه، چه گروه سنی هستن، از کدوم شهر را بیشتر هستن، چقدر از محتوای شما خوششون اومده، چند نفر زدن جلو رفتن و نخواستن این محتوا رو ببینن. نسبت به این بازخوردها نباید بی تفاوت باشن، باید هی امتحان بکنن تا در نهایت به اون نتیجه مطلوب برسن
و اون نقطه طلایی که تعامل کنن با مخاطبشون.
بله،
که چه کتابهایی رو میخوان، در مورد اون کتاب چه سوالهایی دارن، این رو از طریق مثلا
نظرات مخاطبانشون جواب بدن، حتما
جواب بدن که در واقع اون ترویجشون به شکل اینی تری اتفاق بیفته. متشکرم از خانم سمیر رستگارپور، بحث شیرین و جذاب و بروزی بود. خدا نگهدار.
ظهر شما بخیر، امیدوارم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. همچنان همراه شما هستیم از شبکه رادیویی فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز، به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به چشم یک مکتب نگاه کنیم.
شهید سلیمانی، مکتب تراز تمدن نوین اسلامی، فراخوان مقاله نخستین همایش ملی علمی پژوهشی مکتب شهید سلیمانی، محور مقالات، مؤلفه های مکتب شهید سلیمانی. مکتب شهید سلیمانی، مکتب تمدن ساز. شهید سلیمانی و مکتب مقاومت. مکتب شهید سلیمانی و نظام سلطه. شهید سلیمانی به مثابه یک رسانه تمام عیار. شهید سلیمانی و آینده آرمانی جامعه. شهید سلیمانی فرمانده محبوب. شهید سلیمانی و ابعاد حقوقی ترور ایشان. شیوه ارسال آثار. ارسال فایل مقالات از طریق آدرس الکترونیکی article@sainsuleimani.ir. مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 10 آذر ماه 1400. مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ 25 آذر ماه 1400.
Thank you. ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.